بوی تو صحرا به صحرا ره سپارم در خیال روی تو افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی منزل به منزل می روم دنبال عطر و بوی تو
خانم ها آقایان ایرانی ساعت 6:30 صبح جمعه 17 بهمن ماه 1399 رو از پخش شبکه رادیویی معارف حضورتون اعلام میکنم. نشان صبح رو شنیدیم و بررسی روایات مهدوی توسط آیت الله نجم الدین طبسی، امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. اما در ادامه مجموع برنامه ها در این لحظه با مکارم خوبان در خدمتون هستیم. در سخلاق آیت الله نجفی قمشه‌ای با موضوع توحید محصول تقوای الهی است. حدود 15 دقیقه همراه باشید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی،
حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار آیین زاری از نفس آسمان شوی. آیین زاری از نفس آسمان شوی.
اعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى يقول لموسى بن عمران: يا موسى لو علم المدبرون كيف اشتياقي بهم لماتوا شوقا ولنقطعوا إربا إربا. وفي المنظومة السبزواري رحمة الله عليه إنه يقول: و کل ما فی الکون حی ناطق و لجمال الله دوما عاشق. صحبت ناقابلم درباره توحید حبی بود. توحید حبی یعنی انسان اون خدایی را بپرستد، اون یکتا خدایی را بپرستد که عاشق او باشد، هم عاشق جمالش و هم عاشق جلالش و هم عاشق همه اسماء حسناش. عاشقم بر قهر و بر جودش به جد ای عجب من عاشق این هر دو زد. اگر شنیده اید قرآن مجید می فرماید همه موجودات عالم امکان دائما مشغول تسبیح او هستند و مشغول حمد او هستند، تسبیح یعنی تنزیه و تقدیس، تسبیح یعنی اظهار این که خدا اون چه ما از تو یافتیم تو بالاتری، تو پاکتری، تو منزهتری. و حمد یعنی خدا زیبایی جلال و جمالت را به قدر خودم یافتم و این زیبایی را عشق می‌ورزم و تو را به این زیبایی ستایش می‌کنم. و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچی نیست، نه ملائکه، نه عرش، نه کرسی، نه لوح، نه قلم، نه بهشت، نه جهنم، نه شیاطین، نه انس، نه جن، الا این که در تکوین یعنی در بودنشون مشغول تسبیح خدا و حمد خدا هستند. و حمد ستایش بر زیبایی است. خدا می ستایم زیبایی تو را، می ستایم زیبایی جمال و جلالت را. بعد قرآن می فرماید که ولی شما نمی توانید حمد و تسبیح موجودات را بفهمید، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. شما به این زودی ها نمی توانید بفهمید چگونه این زمین با این عظمتش به عشق خدا می دود، این آسمان با این عظمتش به عشق خدا در تکاپوست. حمد یعنی یافتن زیبایی و ستایش بر این زیبایی. شما نمی توانید به این زودی بفهمید این خورشید چگونه مشغول حمد خداست و به عشق خدا دارد نورافشانی می کند، این ماه همینطور، این کهکشان ها همینطور، این ملائکه همینطور، این بهشتیان همینطور، همه و همه یک پارچه. ام من شیء یعنی هیچی نیست، اون چه شیء است، اون چه اسمش چیز است، این مشغول حمد خداست، مشغول تسبیح خداست و سیرش و سیرورتش به سوی خداست. قرآن فرموده، به صراحت فرموده، الا الالله تسیر الامور، سیرورت یعنی شدن همه امور به سوی خداست. سیر همه امور هم به سوی خداست. یا من کل شیء سائر الی. استاد ما در تفسیرشون، این استاد بزرگ، فرمودن که این که قرآن می‌فرماید که شما نمی‌فهمی تسبیح و حمد موجودات را، معناش این نیست که هیچ کس تو شما نیست که نفهمد. حتی انبیا، حتی اولیا، نه خیر. بعضیاتون که به کمال شایسته رسیده اید می توانید صدا و ندای حمد و ثنا و تسبیح ریگهای بیابون را بشنوید. اگر ما علم و عمل پیشه کنیم، اگر ما راه تقوا را برویم، اگر ما از یک دست از کتاب استفاده کنیم و از دست دیگر از قلب سلیم استفاده کنیم، ما هم می توانیم صدای حمد و ثنا و تسبیح یا بعضی یا همه موجودات را بشنویم. اینو بعید نشمارید. کتاب تنها نه، کتاب تنها یه باله، کتاب همراه تقوى القلوب. یک دست کتاب، یک دست تقوى القلوب، دو دستی، دو چشمی میشود دید، دو گوشی میشود شنید، دو دستی میشود گرفت، اما یک دستی هرچه هم این کتاب رو ما تلمبار کنیم به جایی نمیرسیم. بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. خیلی عجیب و شیوا سروده. خوب که آدم کتابا رو خون، مثل اینه که مکاسب شیخ انصاری رحمت الله علیه، رسائل شیخ انصاری رحمت الله علیه، کفایه مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه را از تو تاقچه کتاب خونه ورداشته گذاشته تو سینهش. هم خوبم که فتعملاش را فهمید و دقت کرد و نظر داد و استنباط کرد و روش رساله نوشت و الی آخر. اینا را از تو تاقچه ورداشته گذاشته تو سینهش. اگر همراه این مسئله قلب سلیم باشد، تقوى القلوب باشد، اگر این دل برای سفری ساخته باشیم که این سفر اجازه ندهد غیر خدا وارد شود، یعنی به مقام مخلصین و مخلصین برسیم، از اون طرف هم کتاب کمک کرده، علم و عمل به هم دست داده، اکنون است که صدای حمد بعضی از موجودات را یا همه موجودات را دیگه به قدر ظرفیتمون می توانیم بشنویم.
ای دل قبول مغفل اهل دلا شبیه، دست دلی بی نوا شدی، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بر من ز خلق خوش مصطفی شدی، از خرمن مکارم خوبان بری نسید، گر بر من ز خلق خوش مصطفی شدی.
بله، مکارم خوبان و درس اخلاق آیت الله نجفی قمشه‌ای با موضوع توحید محصول تقوای الهی تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مثل همیشه استفاده کافی رو برده باشید از این برنامه. اما آماده میشیم تا لحظات و ثانیه‌های دیگر و همراه با برنامه شرح اشتیاق، ابتدا شرح فرازهای از دعای روح بخش ندبه رو توسط حجت الاسلام صاحب فصول خواهیم شنید. بعد از اون هم دعای ندبه را زمزمه خواهیم کرد با نوای برادر گرامی جناب آقای مجید دلشاد. صحن دلم از شوق تو آینه کاری است، بازا بازا که زخم دوریت بر سینه کاری است. ای مهربان تر از نسیم صبح رویش، در وسعت سبز نگاهت مهر جاری است. چشمان تو تفسیر آیات شکفتن، دستان تو شعر بلند پایداری است. بی تو گذشت لحظه ها سنگین و سرد است، بی تو گذشت لحظه ها سنگین و سرد است. در انتظارت کار دل ساعت شماری است.
اینا معز الاولیاء و مذل الاعداء.
شرح اشتیاق.
اين طالب اين طالب بدم المقتول بكربلاء، اين طالب اين طالب بدم المقتول بكربلاء. صارت هاي الأمة غريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء، أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. جملات دعای شریف ندبه را ترجمه و شرح می کردیم، رسیدیم به این جمله:
و انت تقضی دینی و تنجز عداتی.
انت تقضی دینی، قضاء دین، دین به معنای بدهی، قضاء دین یعنی این بدهی ها را تأمین کردن. و تنجز عداتی، انجاز یعنی برآورده کردن، تأمین کردن، انجام دادن. عدات هم جمع عده است به معنای وعده ها، قول و قرار ها. این بخش از دعا ماهیتی نقلی و روایی داره. این جملات مفاد روایات فراوانیه که در کتاب های مختلف حدیثی در منابع همه مذاهب اسلامی اومده که پیامبر به امیر مؤمنان اینطور فرمودن: شما کسی هستید که بدهی های منو بعد از وفات من پرداخت خواهید کرد و به وعده هایی که مردم دادم لباس عمل می پوشونید. این جملات 11 نکته‌ای هست در واقع، که به عنوان بیان برخی صلاحیت‌های امیرالمؤمنین در طول مدت رسالت توسط پیغمبر اکرم بیان شده است. یعنی بعد از اینکه فلم من قضت ایامه اقام ولیه را گفتیم که پیغمبر اکرم امیر مؤمنان را به جای خودشون به عنوان خلافت معرفی فرمودند، شروع کرد جملات دعای ندبه، صلاحیت هایی که به این گزینش منتهی شده بود را مرور کردن: منزلت، سد الابواب، شجره واحده، حوز، مدینت العلم، و اینها از چیزهایی بود که در جلسات گذشته مختصرا بهش پرداختیم. این بحث امروز راجع به انت تقضی دینی و تنجز و اداتی در طول این 23 سال پیامبر اکرم این جمله را شاید سالی یک مرتبه به مناسبت‌های مختلفی اعلام فرمودن، که اولینش اصلا همون جایی بود که در اون یوم الدار به اصطلاح میگن، یعنی بعد از اینکه و انذر عشیرتک الاقربین آمد، بعد از 3 سال تبلیغ پنهانی پیغمبر اکرم ترتیب یک میهمانی را دادن، همه شخصیت های موجود و ساکن در مکه را دعوت کردن و سخنرانی کردن، و بعد سخنرانی فرمودن مَیَّز مُنُ انی دینی و مواعیدی و یکون خلیفتی و یکون معی فی الجنه. اون همون جلسه اول فرمودن حالا کی با توجه به این صحبتهایی که کردم به من ایمان میاره، و اون کیه که ضمانت بده و تعهد بکنه به من که بعد از مرگ من دینهای مرا ادا بکنه، وعدههای مرا انجام بده. همون جلسه اول که در اون جلسه هم 3 مرتبه این مطلب را تکرار فرمودن، هیچ کس به جز امیر مؤمنان جواب مثبت نداد. این سال اول بود. در آخرین مراحل حیات هم به نقل از امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم به ایشون وصیت کردند که قرضهای مرا بده، وعده هایی را که به مردم داشتم را و هنوز نتونستم بهش وفا کنم شما انجام بدید. که امیرالمؤمنین در جواب عرض کردن که یا رسول الله، شما که میدونید من چیزی در بساط ندارم. پیغمبر فرمود همینقدر که شما در صدد بر بیاید که آزاد بکنید مرا از این دین ها، خدا وسایلش رو فراهم میکنه. این اولین، اون هم آخرین. و در این بین این 23 سال هم در موارد بسیاری این نکته را تکرار فرمودن که انت تقضی دینی و تنجز و اداتی. خب حالا برای شرح این جملات که پذیرفتیم که بله، در مقام بیان یک ظرفیت و صلاحیت امیرالمؤمنین هست، 2 نکته رو باید بگیم. پیغمبر اکرم اصلا قرض میگرفتن مگه که امیر مؤمنان را مأمور میکنن که بعد از وفات من شما این قرضایی را که باقی میمونه ادا بکنید، مخصوصا با توجه به اینکه اسلام قرض گرفتن را هیچ وقت توصیه نکرده. حتی اگرم شما تنگ دست باشید، با تقدیر المعیشه به اصلاح، برنامه ریزی، قناعت، صبر، عزت و نفس، مناعت طبع، از اینکه قرض بگیرید پرهیز کنید. خب حالا اسلام اینقدر توصیه میکنه که قرض نگیرید، چطور ممکنه که پیغمبر خودشون دست به این کار زده باشن و تازه مغروز هم مونده باشن، از عهده ادای همه قرضشون بر نیامده باشن؟ کوتاه عرض بکنم که بله همینطوره، ولی بعضی وقتها میشه که مصلحت‌های بزرگتری پیش میاد که قرض گرفتن رو بلا مانع میکنه. مثل درمان، اگه شما خدای نکرده مشکل سلامتی پیش بیاد، به هر دری میزنید که برای بهبودی خودتون و عزیزانتون اقدام بکنید، ولی اینکه به قرض گرفتن باشه. یا آزاد کردن یک زندانی بیگناه، یا نجات جان یک انسان از مرگی که از گرسنگی ناشی میشه. و مصلحت‌های بزرگتری هست که بعض وقتا توصیه شده که شما قرض رو بگیرید، ولی اون که گرفتن قرض ممدوح نیست، ولی اینجا استثناست. روایاتی داریم که جواز الاستدانه مال حاجت الیها، اگر این مصلحتی بزرگتر اقتضا میکنه مانعی نداره شما قرض بگیرید. به همین خاطر در احادیثی هست که پیغمبر اکرم پس از وفاتشون قرضهایی ازشون مونده بود. امیر مؤمنان هم همینطور. حضرت سید شهدا بعد از شهادتشون قرضهایی داشتن که دیگران ادا کردن. که مثلا در مورد پیغمبر اکرم هم هست که امیر مؤمنان در هفته های اول بعد از ارتحال پیغمبر اکرم توی خونه مونده بودن و میگفتن به خودم عهد کردن که لباس بیرونی نپوشم تا این کارا رو انجام بدم، که یکی از اون کارها جمع‌آوری قرآن بود که روی برگ‌های پراکنده‌ای نوشته شده بود و خوف این بود که بعضی از این برگ‌ها گم بشه. غیر از اون سامان دادن به وضعیت روحی خانواده پیغمبر بعد از این زایه بزرگ ارسال پیغمبر بود. در کنار اینها یکم جمع و جور کردن وضعیت بدهی های پیغمبر اکرم بود که ایشون مشغول این بودن حساب و کتاب بکنن که چقدر ایشون بدهی دارن، به کی دارن، چجوری باید ادا بشه. به همین خاطر هم بود که امیر مومنان تا مدت ها بعد از ارتحال پیغمبر اکرم اعلام می فرمودن و کسایی می فرستن در مجامع عمومی اعلام کنن که من کان الهون در رسول الله ادتون او دینون فلیعتنی، هر کسی که از پیغمبر طلبی داره یا پیغمبر بهشون وعده‌ای دادن بیاد تا من ادا بکنم. که در روایت هم داریم که امیرالمومنین فرمودن که من بعد از اینکه تلاش کردم حدود 80,000 درهم از بدهی‌های پیغمبر را پرداخت کردم. خب این راجع به دیون و قرض و اینها.
و انت تقضی دینی و تنجز و اداتی
و تنجز و اداتی. پیغمبر اکرم وعده هایی هم به کسانی داده بودن که باید امیر مؤمنان بعد از پیغمبر اونها را بهش وفا میکرد، چون که این را ما میدونیم که وفای به عهد و وعده از واجبات در دین اسلام. حضرت رضا علیه السلام فرمان انا اهل بیت نرا وعدنا علینا دینا کما سنع رسول الله. ما یه خانواده هستیم که وقتی که وعده‌ای به کسی میدیم این رو مثل یه بدهی خودمون حساب میکنیم، اونطوری که پیغمبر ما رو اینجوری تربیت کردن. خب حالا این وعده های پیغمبر که بعضیش با وفات ایشون بر زمین موند، بعضیش بار مالی داشت، مثل اینکه پیغمبر به کسی وعده فرموده بودن بیا تا مثلا فلان مبلغ پول بهت بدم، مثلا نامه نوشته بود یا مراجعه کرده بود که من محتاجم، نیازمندم، تو راه موندم یا قرض دارم، پیغمبر فرمودن بیا تو کمک کنم. بعضیش هم یک کراماتی بود برای اثبات حقانیت رسالت پیغمبر یا تثبیت خلافت امیرالمومنین، مثل رهبرانی از یهود، مسیحیت یا افراد عادی با پیغمبر ملاقاتایی کرده بودند و به حقانیت ایشون پی برده بودند و از ایشون می‌پرسیدن که در تعالیم دینی ما مثلا اومده که پیامبر آخرالزمان فلان معجزه رو داره، من میرم با قوم خودم میام، با پیروان خودم میام، شما اونا رو به اینا نشون میدید؟ پیغمبر فرمودن بله بیاید تا من معجزاتی را به شما نشون بدم برای اینکه مطمئن بشید من از جانب خدا اعزام شدم. تعدادی از این معجزات و کرامات وقتی که افراد مراجعه کردن پیغمبر از دنیا رفته بودن. حضرت این معجزات و کرامات را به عنوان وفای به وعده های پیغمبر ارائه نمود. مثلا یک نمونش این بوده که یه عده از مسیحی ها اومدن یا یهودی ها اومدن، گفتن که رهبرشون قبلا اومده بود، راجع به شطر صالح صحبت شده بود، پیغمبر فرمودن برید اونا را هم بیارید، پیروانتون را، دوستانتون هم بیارید، من مانند حضرت صالح شطوری رو از کوه در میارم. امیر مؤمنان وقتی که پیغمبر از دنیا رفته بودن با این صحنه مواجه شدن، اومدن مانند حضرت صالح در کنار کوه، در بعضی از صحنه ها هست 3 شطور، 7 شطور، 80 شطور، 100 شطور از دل کوه در اومدن، که اینها کراماتی بود که پیغمبر اکرم وعده داده بودن به افراد. امیر مؤمنان همه این وعده ها رو انجام دادن. خب حالا نکته دیگه اینه که این چه فضیلتی برای امیرالمؤمنینه که خب کسی دین دیگری را ادا بکنه، این مگه خیلی اهمیت داره؟ بله، شما ببینید وقتی خودتون میخواید به کسی وصیت کنید، یک کسی رو پیدا میکنید که از نظر علاقمندی به شما حاضر باشه بر انجام وصیت های شما وقت بگذاره، نزدیکترین و مطمئنترین دوست خودتون رو برای این کار انتخاب میکنید تا اینکه بدونید اون چیزی رو که بهش وصیت میکنید حتما انجام میده. پیغمبر هم همینطور بودن. حضرت علی و فقط حضرت علی رو وصی خودشون قرار دادن. توی این جمله دعای ندبه تأکید روی انته هست، یعنی پیغمبر فرمودن شمایید که دین مرا ادا میکنید و انته تقضی دینی و تنجز و اداتی، اینقدر شما برای من اطمینان بخش هستید که میدونم وصیتی که میکنم شما زمین نمیگذارید و میدونم که شما همه کار و زندگیتون رو کنار میگذارید میدوید دنبال انجام این وصیت های من. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.